بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. بحث نهایت الحکم مرحله هشتم، مباحث مربوط به علت و معلول رو رسیدیم به فصل 13. جلسه پیشین دلایل انباز و قلص رو در نفی غایت از فاعل های طبیعی ذکر کردیم. دوتا دلیل همراه با نقد گفته شد. دلیل سوم و تتمه بحث فصل 13 ماند برای این جلسه که این رو خدمت شما عرض میکنیم. بعد وارد فصل 14 که مربوط به علت مادی و علت سوری هست خواهیم شد. خب در استدلال سوم، برای اینکه انباز و قلص اثبات بکند که فاعل طبیعی غایت ندارد، اینجوری میگه، یه مثالی میزنه، بر اساس اون مثال میخواد حرف خودش رو اثبات بکنه. میگن که طبیعت واحده گاهی افعال گوناگونی ازش صادر میشه. مثلا شما حرارت رو در نظر بگیرید، حرارت یک طبیعت واحد دارد، ولیکن این حرارت وقتی در نسبت به مثلا شم سنجیده میشود، این شم رو ذوب میکنه. همین حرارت وقتی در برابر، یا بگید وقتی نمک در برابر حرارت قرار میگیرد، حرارت نسبت به نمک سنجیده میشود، نمک رو سفت میکند. و همچنین این حرارت وقتی نسبت به چهره قصار سنجیده میشود، قصار قدیم الایام به کسانی میگفتن که کارشون رختشویی بود، صیغه مبالغه است دیگه بر وزن فعال، یعنی بسیار رختشویی بودن. خب پیش از این، قبل از اینکه ماشین های لباسشویی بیاد، که دیگه ماشینی نبود که مردم لباس ها رو بدن بشوره، اینها یک سری افرادی بودن میرفتن خانه های مردم، لباس های کثیف رو میگرفتن میآوردن میشستن و تحویل مردم میدادن. خب این افرادی که رختشو بودن، به دلیل اینکه برای خشک کردن لباس مجبور بودن در بیشتر موارد در مجاورت حرارت خورشید قرار بگیرن، این حرارت خورشید سبب میشد که چهره اینها سیاه بشود یا سوخته بشود. و واسه همین گفته میشه که حرارت نسبت به چهره قصار سبب مثلا سیاه شدن می شود، ولی همین حرارت نسبت به پارچه در نظر گرفته بشه سبب سفید شدن میشه. شما پارچه ای رو که می شویید و در رخت پهن می کنید، اصطلاحا در برابر حرارت خورشید، این حرارت خورشید باعث میشه که اون پارچه سفید بشه، به ویژه اگر پارچه خودش سفید باشد که اون شستن اون کثیفی ها میره کنار، بعد سفیدی پارچه میزنه بیرون. خب پس شما یه طبیعت واحد به نام حرارت رو در نظر گرفتید، ولیکن 4 تا اثر و فعل گوناگون رو در این حرارتی که یک طبیعت واحد هست مشاهده کردید. از اینجا میشه فهمید که خب طبیعت و فاعل طبیعی غایت نداره، چه اینکه اگر بنا بود فاعل طبیعی مثل حرارت غایت داشته باشه، باید همیشه یک فعل از او صادر میشد دیگه، چون غایت طبق نظر شما با فعل سنخیت داره، با فاعل سنخیت دارد. حالا که ما میبینیم از یک طبیعت واحد آثار و افعال گوناگون صادر میشه، این نشان از این دارد که غایت ندارد دیگه. اگر غایت داشت که چون طبیعت واحده پس غایت هم باید واحد میبود. این یکی از استدلال هایی است که انباز و قلص مطرح میکنه. جوابی که علامه طباطبایی بهش میده، البته ملا صدرا در اسفار جلد تو اینا رو پاسخ داده و علامه به تبع ملا صدرا ذکر میکنه، پاسخی که داده میشه اینه که طبیعت واحد اگر حقیقتا طبیعت واحد باشد، این فقط یک فعل از او صادر میشه، مثلا یک فعل، ولیکن وقتی یک فعل صادر بشه میشه غایت واحده. ولیکن وقتی میبینید که از طبیعت واحده افعال گوناگون صادر میشود، این به حسب او طبیعت نیست، این ناشی از عامل درونی به نام طبیعت نیست، بلکه از عوامل و موانع بیرونی ناشی میشود. در واقع اون قابل ها هستند که به دلیل اختلاف شرایط و اختلاف قابلیت ها که دارند، اون مثلا طبیعت واحد مثل حرارت در اونها به گونه های مختلف ظهور میکنه. این که شما شمع رو در مجاورت حرارت قرار میدید ذوب میشود، در واقع تبدیل به مایع میشه، ذوب میشه. ولیکن نمک رو در مجاورت حرارت قرار میدید تبدیل به جامد میشه، سفت میشه. یا حرارت چهره انسان رو سیاه میکنه، چهره لباس رو سفید میکند، این افعال گوناگون ناشی از حرارت که نیست، ناشی از اون شرایط قابلی گوناگونی است که ما در نمک و شمع و چهره انسان و لباس می‌بینیم. شما نباید این افعال گوناگون و آثار گوناگون رو به طبیعت واحد نسبت بدید، بلکه این آثار گوناگون ناشی از اون موانع و عوامل بیرون از طبیعت هست. خب اینجا پس مشکلی پیش نمیاد. از حیث طبیعت واحده، اگر واقعا طبیعت واحده باشه فعل، مثلا ها، مثلا آتش یک فاعل طبیعی است. آتش یک فاعل طبیعی است، اگر مانعی در خارج نباشد همیشه این آتش، از این آتش حرارت ساطع می شود. آتش هیچ وقت رطوبت نمیده، آتش هیچ وقت سرما نمیدهد. آتش اگر آتش باشد همیشه حرارت میدهد. و فعل واحد، فاعل طبیعی واحد است، طبیعت آتش واحده، فعل واحدی به نام حرارت و گرما هم ازش صادر می شود. پس اگر یک جایی دیدیم که فاعل طبیعی واحد است ولیکن آثار گوناگون ازش صادر می شود، این آثار گوناگون نباید به اون فاعل طبیعی و طبیعت مستند بشه، بلکه باید به عوامل بیرونی مستند بشه. چون قابل ها در شرایط گوناگون هستند و اختلافات قوابل هست، عوامل بیرون از طبیعت هست، باعث میشه که آثار گوناگون ازش صادر بشه. متن رو نگاه کنید. هل حجت الثالثه ان طبیعت الواحده تفعل افعالا مختلفه مثل الحراره فانها تحل الشمع و تعقد الملح و تصبد وجه القصار و تبیز وجه الصواب. طبیعت واحد، این استدلال، افعال مختلفی ازش صادر می شود، انجام می دهد افعال مختلفی را. مثلا حرارت که یک طبیعت واحده، تحل الشم، شم رو ذوب می کنه، تعقد المل، نمک را سفت می کنه، این تعقد گره می زنه، یعنی این سفت می کند و سیاه می کنه چهره رخت شوی را و سفید می کنه چهره لباس را. و عجیب انها، پاسخ داده شده از این استدلال، به ان طبیعت الواحده لا تفعل الا فعلا واحدا له غایه واحده. اگر طبیعت واقعا طبیعت واحدی باشد، جز فعل واحد رو انجام نمیده، اون هم فعل واحدی که برای اون فعل واحد یه غایت بیشتر نیست. در واقع به قابل برمیگرده اون آثار گوناگون، نه به فاعل که همون طبیعت باشد. و اما ترتب آثار مختلفه علا فعله ها فمن التوابع الضروریت لمقارنت عوامل و موانع متنوعت و متباینت. اون عوامل که گفتیم چون مضاف الیه هست و در واقع اعرابش غیر منصرفه، لذا در حالت کسر جری فتحه میگیره. متنوعت گفتیم چون صفتشه، صفت غیر منصرف، تبعیت از اصل اون اعراب اصلی میکنه. پس میشه لمقارنت عوامل و موانع متنوعتن و متباینتن. خب اما ترتب آثار مختلف بر فعل طبیعت، این از توابع ضروری هست برای مقارنت طبیعت با عوامل و موانع گوناگون و متباین، یعنی به خاطر عوامل بیرونی هست، دقت کردین، نه به خاطر اون عامل درونی که همون طبیعت باشد. تمام، این فصل 13 هم تمام شد. این دو پاراگراف آخر جنبندی فصل 13 هم هست که در اون ما اثبات کردیم که اتفاق و شانس از منظر فلسفی محاله و معنا ندارد که یک فاعل یا فعلی بدون غایت باشد. فقط تحصل من جمعی ما ترتب، از همین حرفایی که گفتیم گذشت، این نتیجه حاصل شد که ان الغایات المترتبه على افعال الفوائل غایات ذاتیه دائمیه لعللها و اسبابها الحقیقیه. گذشت که این نتیجه حاصل شد که غایاتی که بر افعال فاعل های گوناگون مترتب می شود، یه غایات ذاتی دائمی هستند. برای چیا ذاتی و دائمی هستند این غایات؟ برای علل و اسباب حقیقی اون غایات. اگر شما این غایت ها را که مترتب بر فعل، یعنی پس از فعل تدید میاد، همیشه غایت پس از فعل، اگه این غایات رو به او فاعل و علل حقیقیش نسبت بدید، همیشه یک غایت مشخص خواهد داشت اون فاعل و علت حقیقی. ولیکن بعضا آثار نادری که دیده میشه و اسمشو میزنن اتفاقیات، و ان الاثار نادرت التي تسمى اتفاقیات غایات بالعرض منصوبتون الى غیر اسباب الحقیقیه، اینا غایات بالعرضن و مجازن بهشون غایت گفته میشه و اینا نسبت داده شدن به غیر اون اسباب حقیقی. یعنی در واقع این اونجایی که مثلا طرف قصدش این بود که اینجا رو بکنه به آب برسه، اتفاقا به گنج میرسد، بعد میگیم خب پس معلوم میشه اون کند غایت این چاه کن که رسیدن به آب بود حاصل نشد. نه خیر، اون غایتی که شما الان دارید میبینید به گنج رسیدی، غایت بالعرض محسوب میشه برای فاعل علمی. غایت به ذات همون هست که به آب برسه. چرا؟ چون خود چاه کن که به تنهایی علت تامه نیست، او چاه کن و قرار گرفتن چاهکن در اون نقطه ای که مثلا به آب میرسه شرطه. حالا این چاهکن تو یک نقطه ای وایساده و کنده که به آب نمیرسه، اتفاقا به گنج میرسه. خب علت حقیقی، علت تامه حقیقی همینه دیگه. این چاهکن به اضافه اون شرایطی که در اون شرایط اون چاه رو کنده تو اون نقطه خاص وایساده، اینا میشن علت تامه. و شما دیگه اون گنجی که بهش میرسه رو نسبت به این علت تامه باید بسنجی. نسبت به علت تامه خودش میشه یک غایت حقیقی، ولی اگر این رو نسبت به اون غایتی که این چاهکن مد نظرش بود که همون رسیدن به آب باشه در نظر بگیرید، این غایت مجازن غایت گفته میشه و حقیقتا غایت نیست، این مجازن هست. بالعرض یعنی چی؟ یعنی مجازه، یعنی میتونی بگی این غایت نیست، در غایت اون اصلیه نیست. غایت اصلی متناسب با علت تامه اصلی باید در نظر گرفته بشه. و هی به عینها دائمیتون به نسبتها الى اسباب الحقیقیه. این غایات بالعرض که نسبت داده شده به غیر اسباب حقیقی، اینا بالعرض و مجازن غایت گفته میشه. و همین غایات عیناً دائمی هستن. نسبت به چی دائمی هستن؟ نسبت به علت حقیقیشون. علت تامه حقیقی اگر محقق بشه همیشه غایتش مشخصه، یکیست. و این غایت رو نسبت به علت حقیقی که در نظر بگیرید، علت تامه حقیقی میشه غایت اصطلاحا دائمی و حقیقی. فلا مناس عن اثبات الرابطه الوجودیه بینها و بین السبب الفاعلی الحقیقی. پس گریزی نیست، راه گریزی نیست جز اینکه شما بیایید رابطه وجودی بین غایات و بین غایت و بین سبب فاعل حقیقی در نظر بگیرید. یعنی هر جا فاعل حقیقی که همون علت تامه هست محقق بشه، غایت متناسب با این فاعل حقیقی حقیقتا بر فعل مترتب خواهد شد. ولیکن ممکنه یه جایی او فاعل مثلا همین که مثال زدم به آب بخواد برسه، چون علت تامش محقق نشده، علت تامه به آب رسیدن، بلکه علت تامه چی محقق شده؟ علت تامه به گنج رسیدن محقق شده. خب اینجا به گنج رسیده، حالا این گنج رو نسبت به علت تامه خودش در نظر بگیرید، خب میشه غایت حقیقی. ولو جاز لنا ان نشک فی ارتباط هذه الغایه. حالا اینجا یک نکته ای رو میگن علامه طباطبایی، اون هم اینه که اگر بنا باشه ما در ارتباط وجودی که میان این غایت و فاعل ها هست شک کنیم، باید جایز باشه که در ارتباط فعل با فاعل هم شک کنیم. یعنی چی؟ یعنی شما اگر بگید که فاعل ممکنه یه فعلی رو انجام بده ولی غایت او فاعل محقق نشود، یعنی چی؟ یعنی فاعل رو بپذیری، علت فاعلی را، ولی اون غایتی که بر این فعل فاعل مترتب میشه رو نپذیری. بگی آقا من فاعل رو قبول دارم، علت فاعلی درست، ولی علت غایی یا غایت رو قبول ندارم. اگر این حرفو بزنی، گویی شما شک کردی و انکار کردی این رابطه بین فعل و فاعل را. چرا؟ چون این غایتی که بناس مترتب بشه بر فاعل، یعنی غایتی که بناس نسبت داده بشه به فاعل، چطور به فاعل نسبت داده میشه؟ اینطوری فاعل میاد فعل رو انجام میدهد، بعد پس از اینکه فعل انجام شد او فعل یه پایانی دارد، پایان فعل رو ما میگیم غایت. یعنی غایت مترتب بر فعله، اول باید فعل باشه بعد غایت باشد. حالا شما اگر بگید که غایتی که مستند به فعل هست و فعل هم مستند به فاعله، این غایت رو مستند به فاعل ندانی، این معنیش اینه که شما فعل رو مستند به فاعل ندانستی. چرا؟ چون غایت لازم ذاتی فعله. یعنی به زبان ساده اگر بخوام بگم، اگر بنا باشد فاعلی فعلی انجام بده، همین که اون فعل رو انجام بدهد، خب بالاخره این فعل یک پایانی دارد، به ویژه در عالم حرکت که گفتیم غایت همون پایان حرکت، مقصد حرکت. همین که فاعلی فعلی رو انجام بده و اون فعل به پایان برسه، پایان فعل را غایت فعل نامند. حالا اگر شما غایت رو نسبت به فاعل انکار کنی، خب معنیش چیه؟ معنیش اینه که فعل رو انکار کردی. اگر رابطه وجودی میان غایت و فاعل رو منکر بشی، گویی رابطه وجودی میان فعل و فاعل رو منکر شدی. گویی گفته ای فعل هست فاعل نیست، یا فاعل هست فعل نیست. چرا؟ چون انکار غایت منجر می شود به انکار فعلی که این غایت پشت سر اون فعل حاصل شده بود، و انکار فعل هم به انکار علت فاعلی برمیگرده. و علامه هم نکته ظریفی میگن، میگن به همین خاطره که بسیاری از افرادی که قائل به اتفاق هستن، یعنی غایت رو نفی کرده اند، اینا اومدن علت فاعلی رو هم چی کردن؟ انکار کردن. یعنی عقلشون کار میکرد، اینا دیدن اگر غایت رو انکار بکنن، یعنی در واقع قائل به اتفاق بشن و بگن عالم مثلا یا این موجودات غایتی ندارن، نمیتونن از اون ور قائل به علت فاعلی بشن. چرا؟ چون همین که علت فاعلی رو اثبات بکنند فعل رو اثبات کردند، و همین که فعل رو اثبات بکنن غایتی که مترتبه بر فعل رو اثبات کردن، لذاست که از این ور که دیدن غایت رو انکار کردن مجبور شدن بیان علت فاعلی رو هم چی بکنن؟ انکار کنن. چون اگر غایت رو انکار بکنی نمیتونی علت فاعلی رو انکار نکنی. اونایی که عاقل بودن اینجوری، البته از یک جهت عاقل بودن، نه اینکه خیلی عاقل بودن، چون عقل درست حسابی داشتن که نه علت غایی و غایت رو انکار میکردن و نه علت فاعلی رو، ولیکن در همین حد خودشون متفکرانه فکر کردن. دقت میکنید؟ کسی که وجود جهان را اتفاقی میداند، غایتی برای جهان قائل نیست، معمولا این دست از افراد برای جهان فاعل و آفریننده هم قائل نیستن، خدا را هم قبول ندارن. عبارت رو نگاه کنید. ولو جاز لنا ان نشک فی ارتباط هذه الغایات بفوائلها مع ما ذکر من دوام ترتب لجاز لنا ان نشک فی ارتباط الفعل بالفاعل. اگر برای ما جائز باشد که در ارتباط این غایات با فوائل غایات شک بکنیم، مع ما ذکر من دوام ترتب، با وجود آنچه که گفته شد آقا این ترتب غایت بر فعل دائمی است. دقت میکنید؟ با وجود اون چه گفته شد ترتب غایات بر فعل دائمی است، یا بگید ترتب غایات بر فاعل دائمی است، این اثبات کردیم دیگه. با این فرض اگر شک بکنیم در ارتباط غایت و فاعل، یعنی بگیم فاعل هست ولی غایت ندارد، جایز خواهد بود برای ما که ان نشک که شک بکنیم در ارتباط فعل با فاعل. چرا؟ چون غایت رو که شما انکار کنی باید قبلش فعل رو انکار بکنی، فعل رو انکار بکنی علت فاعلی رو انکار کردی. و لهذا انکر کثیر من القائلین بالاتفاق العله الفاعلیه کالغائیه. به همین خاطره که بسیاری از افرادی که قائل به اتفاق و شانس هستند و علت غایی یا غایت رو انکار میکنند، اینها انکر العله الفاعلیه، اینها اومدن علت فاعلی را نیز کالغائیه مانند علت غایی انکار کردند. دیدن نمیشه که از اون ور قائل به تصادف و شانس بشن، از این ور برای جهان خدا در نظر بگیرن، نمیشه. و حس و همین ها اومدن حسر العلت فی العلت المادیه، اومدن علت رو در علت مادی منحصر کردن. همین کسایی که ماتریالیستن، فیزیکالیستن، اینا همه همینجوری هن. اینا میگن اگر علتی باشه این موجودات مادی است که ما به واسطه حواس میبینیم و در لابراتوار و آزمایشگاه با علوم تجربی اینها رو آزمایش میکنیم و آثارشون رو متوجه میشیم. غیر از این همه توهمات. اینا فقط میگن هرچی هست ماده است، علت هم بخوای درست که همین علل مادیه. غیر از اینایی که فلاسفه میگن توهم ذهنی است، همجوری هم میگن و میگن آقا اینا انتزاعیات ذهنی است، بذارید کنار. وقد تقدم الكلام في العله الفاعليه، در علت فاعلی هم که سخن گفته شد. خلاصه این که اگر کسی بخواهد غایت را انکار کند، باید فعلی را که سبب پدید آمدن غایت می شود انکار کنه، و اگر فعل رو بخواد انکار کنه باید علت فاعلی رو هم انکار بکنه. الفصل رابع و عشر، فصل چهاردهم. خب اگر یادتون باشه ما در بحث علل از کجا شروع کردیم؟ تقسیمات علت رو که مطرح کردیم، یکی از تقسیمات علت تقسیم علت به علل اربعه ارسطویی بود. گفتیم علل چهار تاست، یا علت فاعلی است، یا علت غایی است، یا علت مادی، یا علت سوری. یا میگفتیم علل یا خارج از وجود شیه، یا خارج از ماهیت شیه، یا داخل در ماهیت شیه. اونایی که خارج از ماهیت شیه بود میشد یا علت فاعلی که ما منحل وجود بود، یا ما بهل وجود بود، یا علت غایی بود که ما لعجله وجود بود. داخلی هم که همون یا ماده جزء بالقوه بود یا جزء بالفعل. ماده میشد جزء بالقوه علت مادی، و صورت میشد جزء بالفعل جسم. خب حالا این علت فاعلی رو بحث کردیم مفصل، علت غایی رو هم مفصل بحث کردیم، اون دوتای دیگه که علت مادی و علت سوری باشه از علل اربعه ارسطویی باقی مونده که تو فصل 14 هم میخواییم بحث بکنیم. خب مطلب اولی که علامه طباطبایی میان مطرح میکنن اینه که اون انواع مادی، یعنی این موجودات مادی که ما در عالم طبیعت میبینیم، اینها برخی هاشون خب انواع مرکبن دیگه، انواع مادی مرکبن. مرکب از چی هستن؟ مرکب از دو جهتن، یک جهت بالقوه تو اینها هست، یک جهت بالفعل. یک جهت بالقوه هست، یک جهت بالفعل. او جهت بالقوه این اجسام مادی همون جهتی است که این اجسام مادی از اون جهت فعلیت ها رو میپذیرن. یعنی او جهت و بعد تکوینی که در این جسم هست و سبب میشه این جسم به واسطه اون خصوصیت تکوینی فعلیت های جدید رو بپذیرد، این چیزی است که بهش میگن جهت قوه و اسمشو میذارن ماده. و او جهت فعلیت جسم رو، یعنی آنچه که جسم دارد، آنچه که جسم دارد، اون دارایی جسم رو، جهت فعلیت جسم رو اسمشو میذارن چی؟ صورت. پس هر جسمی یک جهت قوه دارد که جهت نداری است و میتواند دارا بشود، یک جهت دارایی دارد، آنچه که هست الان داراست که بهش میگیم جهت فعلیت. از جهت قوه جسم تعبیر به ماده میکنن، از جهت فعلیت جسم تعبیر به صورت میکنن. هر دوی اینها، هم جهت قوه یک بعد اصطلاحا جوهری جسم، یک جزء جوهری محسوب میشه برای جسم، هم جهت فعلیت که همون صورت باشد جزء جوهری محسوب میشه. اینا عرض محسوب نمیشن، ماده و صورت جزء جواهر خمسه هستن، جوهرهای پنجگانه. خب او خاصیت اون جهت ماده، جهت قوه که اسمشو میذاریم ماده، خاصیت قبول هست. جسم به واسطه اون خصوصیت تکوینی که بهش میگیم جهت قوه یا ماده میپذیرد، قبول میکند فعلیتهای جدید رو. و او جهت فعلیتی که در واقع دارایی جسم و جسم بر اساس اون یک شیء خاص می شود بهش میگن صورت. پس میشه گفت هر جسمی از جهت ماده بودنش بالقوه هست، یا از جهت بالقوه بودنش بهش ماده میگن، و از جهت فعلیتش بهش چی میگن؟ صورت میگن. متن رو نگاه کنید، چند تا نکته در ضمن متن توضیح خواهم داد. قد عرفت ان الانواع التي لها کمال بالقوه لا تخلو فی جوهر ذاتها من جوهر یقبل فعلیت کمالات هل اولا و ثانیه من الصور و الاعراض. خب گفتیم هر جسمی جهت قوه ای دارد، این جهت قوه جسم چی رو میپذیرد؟ اون جهات فعلیت ها رو میپذیرد، فعلیت های جدید رو میپذیرد. حالا جهات و فعلیت، جهات فعلیت یا فعلیت های جسم به چند دسته تقسیم میشه؟ این فعلیت های جسم را که میگن همون صورت یا اسم دیگش کماله، کمال هم میگن چون کمال و فعلیت در فلسفه معنیشون یکی، هر جا بگیم کمال یعنی فعلیت، هر جا بگیم فعلیت یعنی کمال. این فعلیت ها دو دستن، یه فعلیت های اولی داریم که بهش میگن کمالات اولا، یه فعلیت های ثانوی داریم که بهش میگن کمالات ثانوی ثانیه. کمالات اولا همون صورت ها هستن که یا صورت جسمیه هست یا صورت نوعیه. پیش از این مفصل توضیح دادم بنده خدمت شما تو اون بخش مربوط به چی؟ به جسم و بخش جوهر و اعرض مقولات عرش، که جهت فعلیت جسم یا فعلیت سبودی است، دو تاست دیگه، یا فعلیت سبودیه که بهش میگن صورت جسمیه، یا فعلیت نوسازه که بهش میگن صورت نوعیه. این صورت، اون جهت صورت، اینو که همون صورت جسمی و نوعی باشه به این میگن کمالات اولی اولا، در واقع کمالات اولا. و به اون اعراض، اعراضی که فعلیت‌های جدیدی هستن و دم بدن به این جسم عارض میشن، بهش میگن کمالات ثانوی یا کمالات ثانیه. اگر بخواید بگید کمالات، باید بگیم کمالات اولا. اگر مفرد گفتید میشه کمال اولی. اگر گفتید اصطلاحاً کمالات، میشه کمالات ثانیه. اگر گفتید کمال، میشه کمال ثانوی. پس صور میشه کمالات اولا، اعراض میشن کمالات ثانیه. چرا هر دو رو میگن کمال؟ چون هم اون صور یعنی صورت جسمی و صورت نوعی یه فعلیت جدیدی است که این ماده جسم رو میپذیره، مثل اون جایی که مثلا این بذر گندم الان فعلیت و صورت نوعیش بذره، وقتی در دل خاک کاشته می شود قابلیت پیدا می کنه که صورت و فعلیت جدیدی به نام خوشه گندم را بپذیرد، و بعدن که گندم میشه، فعلیت گندم دارد، از جهت مادهش می تونه پذیرای آرد، صورت نوعیه آرد بشه، تبدیل به آرد بشود. این آرد هم یک فعلیت جدیدی است. پس این فعلیت های جدیدی که
عارض بر ماده می شود یا فعلیت فعلیات در واقع فعلیات اولاست که میگیم کمالات اولا همون صورن، یا فعلیات ثانیه هستند و کمالات ثانیه هستند که همون اعراضن. فإن كانت حیثیته حیثیت القوة من جهة و حیثیت الفعلیت من جهة کالجسم الذي هو بالفعل من جهة جسمیته و بالقوة من جهة الصور والاعراض اعراض اللاحقة لجسمیته سمی مادة ثانیه. حالا اگر اون شما تو این اجسام و موجوداتی که جسمن جسم مادی هن، شما او حیثیت قوه و جهت بالقوه جسم رو در نظر بگیری بهش میگن ماده، منتها این جهت بالقوه جسم یا قوه محض که همراه با هیچ صورتی نیست، یعنی شما فقط قوه محض رو در نظر میگیرید بدون این که هیچ فعلیتی باهاش باشه، این اگر به این اعتبار قوه گفته بشه قوه محض باشه میشه ماده اولا، یعنی از این جهت قوه محض تعبیر میکنن به ماده اولا. ولیکن اگر این حیثیت قوه همراه با حیثیت فعلیت در نظر گرفته بشه، یعنی اون ماده اولا به اضافه صورت جسمیه باشد، صورت جسمی جهت فعلیت سبودیه دیگه، اگر این جهت قوه ماده اولا به اضافه صورت جسمیه باشد، از اون جهت که بازم بالقوه است بهش میگن ماده ثانیه. پس ماده اولا همون جهت قوه است که قوه محض، ماده ثانیه اون جهت قوه است که قوه محض نیست، در آغوش یک فعلیت سبودی به نام صورت جسمیه هم هست، در کنار یک فعلیت سبودی به نام صورت جسمیه هم هست. چه ماده اولا بگید چه ماده ثانی بگید، مثلا همین اجسامی که دور و بر ما هستن ماده ثانیه، هر کدوم که بگید، اگر تعبیر ماده رو در فلسفه به کار بردید مقصودتون باید اون جهت قوه باشد، یعنی در فلسفه کلمه ماده رو که میشنوید ذهنتون باید بره به اون حیثیت بالقوه، چه ماده اولا بگی چه ماده ثانیه، هر دو جهت حیثیت بالقوه است. یعنی اگر من از شما بپرسم این میز چرا بهش میگی ماده، شما نمیتونید بگید چون میز چوبه از حیث فلسفی، این که نمیتونید بگید، باید بگید چون، به زبان فلسفی ها، به زبان فلسفی باید بگید چون این میز قابلیت و قوه و استعداد تبدیل شدن به فعلیت‌های دیگر یا پذیرش فعلیت‌های دیگر را دارد. اگر بگم این کاغذ رو چرا بهش میگی ماده، جواب فلسفیش اینه چون این کاغذ قابلیت تحول پذیری و پذیرش فعلیت‌های جدید مثلا خاکستر شدن را دارد. دقت کردی؟ پس ماده در اصطلاح فلسفه این جهت قوه، چیزی که جهت قوه ندارد ماده ندارد، این تعبیر مشهور از ماده است، مشهور فلاسفه. صورت وقتی میگی میشه اون جهت فعلیت. پس اگر گفتم این میز چرا مادیه، میگی چون قابلیت تحول پذیری دارد. اگر بگم این میز چرا میز است، چرا چوبه، چرا آهن نیست، مثلا میز چوبی چرا آهن نیست، چرا سنگ نیست میز چوبی، میگی چون فعلیتش فعلیت چوب، یعنی صورتش. دقت کردی؟ از اون جهت که موجودات پیرامون ما یه فعلیتی دارن که اون رو از دیگر فعلیت‌ها و اجسام متمایز میکنه، این میشه همون جهت صورتشون، جهت فعلیت که اسمش میشه صورت، یا صورت جسمی، صورت نوعیه که بیشتر صورت نوعیه است، چون صورت جسمیه که فعلیت سبودیه در همه اجسام مشترک، قبلا هم مفصل بحث کردیم. ولی از جهت اینکه تغییر رو میپذیرد و تحول پذیر است میگیم ماده. این تو ذهنتون باشه. داخل پرانتز یک نکته میگم روش تأمل کنید، اون همینه، طبق نظر مشهور ملاک مادی بودن بالقوه بودنه، ماده که گفتی این جهت قوه، و چیزی که جهت قوه نداشته باشه ماده نداره. ولیکن بنابر مبنای حکمت متعالیه که حرکت جوهری رو اثبات کرده ملا صدرا، وجود مادی میشه برابر با وجود متغیر. یعنی اگر گفتن چرا میگی مادی است، میگی چون وجود متغیره و تغییر این ذاتشه. یعنی در اینجا دیگه ملاک مادی بودن تفاوت کرد، جهت قوه و اینا دیگه نیست. حالا ممکنه بگه بله، آدم کسی بگه که خب هر جا تغییر باشه بالاخره یک جهت قوه‌ای هم هست، اشکال نداره، ولیکن مادی و وجود مادی با نگاه اصالت وجودی و حرکت جوهری میشه وجود متغیر. دقت میکنید؟ خب فرقش با این نظر مشهور چیه؟ تو نظر مشهور فقط جهت قوه است، ولی اگر گفتید مادی یعنی وجود متغیر، این وجود متغیر در تغییرش بالفعله، یعنی یه جهت فعلیته، درست یک جهت قوه هم دارد به اون معنای مشهورش که تغییر را میپذیرد، ولیکن مادی و وجود مادی با مبنای اصالت وجود، یعنی وجود متغیر. اون وقت مجرد میشه غیر مادی دیگه، نه؟ و اگه از شما پرسم مجرد یعنی چی؟ یعنی غیر متغیر. ملاک مادی بودن میشه تغییر، ملاک مجرد میشه ثبات، چون غیر متغیر نفیه در نفیه دیگه، نه؟ میشه ثابت. اینجا یکم تحول ایجاد میشه در نحوه نگاه ما به ماده و مجرد. ولی تو اون نگاه مشهور اگر میگن مادی یعنی چی، میگید یعنی چیزی که جهت قوه داره. مجرد یعنی چی؟ یعنی چیزی که جهت قوه ندارد، همش فعلیت. دقت کردید؟ اینو روش تأمل بکنید که با این مبنا ممکنه بشود یک نوع حرکت در مجردات رو اثبات کرد. یعنی اگر شما تونستید یه نوع نحوه تغییر رو در مجردات نشون بدید، اگرچه حالا بعضی ها میگن ترتب صور تو عالم مثال، مثلا میگن ترتب صور مثالی، اون مشکل رو حل نمی کنه، بالاخره در این ترتب یه فعلیت جدیدی حاصل می شود. همین ترتب صور رو یه نوع تغییر اگر حساب بکنیم، اون وقت معنیش اینه که اونجا هم یک جهت مادی هست منتها متناسب با نظام عالم مثال. اینو برای این گفتم، این داخل پرانتز رو که روش تأمل بکنید، مبنای مهمی نیست، پرانتز بست. خب متن نگاه کنید. فإن كانت حیثیته حیثیت القوة من جهة و حیثیت الفعلية من جهة، اگر این حیثیت جسم یک حیثیت قوه از یک جهت باشه و حیثیت فعلیت از جهت دیگر، کل جسم الذی هو بالفعل من جهة جسمیته و بالقوه من جهة صور و الاعراض اللاحقه لجسمیته سمی ماده ثانیه، مانند جسمی که دو جهت داره، یک حیثیت و جهت قوه دارد و یک حیثیت فعلیت. این جسمی که بالفعل است از جهت جسم بودنش، چرا بالفعل از جهت جسم بودن؟ چون جهت جسمیتش همون فعلیت سبودی صورت جسمیه، فعلیت سبودی، سبودی بودن فعلیت دیگه. و بالقوت من جهت صور ولا، ولی از جهت اینکه صور نوعیه و اعراض جدیدی میخواد آرزش بشه، ملحق بشه به این جسم، از این جهت بالقوت است، چون هنوز این صور نوعیه و اعراض رو نداره، یعنی بالقوت استعداد پذیرش اینها را دارد. خب اگه اینجوری در نظر بگیرید، یعنی یه جهت فعلیت به اضافه یک جهت قوه با هم دیگه، این میشه ماده ثانیه. ولیکن اگر فقط جهت قوه در نظر بگیرید، نه جهت فعلیت، قوه به اضافه فعلیت، فقط قوه، میشه ماده اولا. و این کانت حیثیته حیثیت القوه محض، اگر حیثیتش فقط حیثیت قوه باشد، یعنی حیثیت قوه محض، نه قوه آمیخته با فعلیت سبودی به نام صورت جسمیه، بلکه قوه محض. و هو الذی تنتهی الیه الماده الثانیه، بهش میگن ماده اولا. این همونی است که ماده ثانیه در تحلیل به این برمیگرده. ماده ثانیه که همون جهت قوه است، اگر این رو تحلیلش کنیم، بازش کنیم، خب ماده ثانیه رو فرمولش رو فهمیدیم دیگه. ماده ثانیه فرمولش اینه، ماده اولا به اضافه صورت جسمیه میشه مساوی ماده ثانیه. فرمول ماده ثانیه، مجموع ماده اولا و صورت جسمیه رو میگن ماده ثانیه. این ماده اولا و صورت جسمیه ماده ثانیه هست برای پذیرش صور نوعیه و اعراض. دقت کردی؟ ولی خود ماده اولا که قوه محض دیگه بهش میگن ماده اولا. حالا این ماده ثانیه که مجموع ماده اولا و صورت جسمیه است، اگر تحلیل بشه سر از ماده اولا در میاد، برمیگرده به چی؟ به ماده اولا. خب و هو الذی تنتهی الیه الماده الثانیه، اون حیثیتی که حیثیت قوه محض همانی است که ماده ثانیه به تحلیل برمیگرده به چی؟ به همون قوه، همون حیثیت قوه محض. و هو الذی بالقوه من کل جهت، از هر جهت بالقوه است این جهت مادی، الا جهت کونهی بالقوه من کل جهت، فقط جهت تو چی بالفعل، از هر جهت بالقوه است. تو چی بالفعل؟ تو بالقوه بودن بالفعل است. البته این تعبیر شعری است دیگه، بیان فلسفی که نیست. مثلا میگن که خدا نامحدود است، هیچ حدی ندارد، حدش اینه که لا حد له، حد خدا اینه که هیچ حدی ندارد. اینو ما میگیم تعبیر شعری. یا مثلا در مورد ماده اولا گفته میشه ماده اولا هیچ جهت فعلیت نداره، قوه محض، فعلیتش اینه که قوه محض، یعنی دیگه فعلیت نداره دیگه، اینو بازی با کلمات. پس ماده اولا بالقوه است از هر جهت، جز جهت این که بالقوه است از هر جهت، یعنی از این که از هر جهت بالقوه است میشه جهت فعلیتش. واقعا که فعلیت که نیست اینا. این اگه این گونه باشه، قوه محض باشه، سمیه هیولا و مادتا اولا، مادتن اولا بهش میگن هیولا یا ماده اولا. ولی المادته علیت، حالا این تمام شد. حالا اگر همین ماده را، اول ماده رو بحث میکنه ایشون بس صورت رو، اگر همین ماده و صورت رو، اول ماده رو بگیم، ماده را نسبت به مجموع مرکب از ماده و صورت بسنجید، مجموع مرکب از ماده و صورت میشه جسم. هر جسمی از یک ماده و یک صورت تشکیل شد. اگر ماده را نسبت به جسم بسنجید، یعنی اون مجموع ماده و صورت، میگن ماده نسبت به مرکب جسم علت مادی است. چرا علت مادی است؟ چون علیت یعنی تاثیرگذاری. خب ماده یک جزء جوهری است که به همراه صورت که یک جزء جوهری دیگر است در تشکیل جسم تاثیرگذار است. اگه ماده نباشه جسم پدید نمیاد، همان گونه که اگه صورت هم نباشه جسم پدید نمیاد. پس ماده و صورت هر دو اگر نسبت به جسم در نظر گرفته بشن میشن علت مادی و علت صوری، چون یک نحوه تأثیرگذاری دارن در تشکیل جسم. علیت یعنی تأثیرگذاری. حالا به تعبیر علامه، جسم در وجود خود توقف بر ماده و صورت دارن. حالا ما میگیم تأثیرگذاری، شون میگه توقف، خیلی تفاوتی ندارد، اگرچه از نظر بنده تأثیرگذاری تعبیر دقیق‌تری است. خب حالا صورت، پس هم صورت و هم ماده میشه علت صوری، علت مادی نسبت به مجموع جسم. متن نگاه کنید، ولی الماده علیتون به نسبت الى نوع المادی المرکب منها و من الصوره. ماده علیتی دارد، تاثیرگذاری دارد نسبت به نوع مادی که مرکب است از ماده و از صورت. نوع مادی همون جسم. چرا علیت دارد؟ لتوقف وجودهی علیها توقفا ضروری، چون وجود جسم بر ماده توقف دارد، اون هم توقف ضروری و بدی، ضرورتا تا ماده نباشه که جسم پدید نمیاد، اصلا جز نباشه که کل مرکب پدید نمیاد. فهیه به ما انها جزء للمرکب علت له. پس ماده از آن جهت که جزء برای مرکب جسم هست، مرکب یعنی جسم، علت برای مرکب هست. و به نسبت الی الجزء الاخر الذی یقبله عن صوره ماده لها و معلولت لها. حالا همین ماده رو نسبت به صورت بسنجی چطور؟ ماده نسبت به صورت دیگه علت نمیگن، بهش علت مادی نمیگن. ماده رو نسبت به صورت میگن ماده، همین میگن این ماده است، جهت پذیرشه، جهت قوه است که صورت را میپذیره. از این جهت این ماده چون قوه محضه یا قوه جهت قوه هست، برای اینکه تحقق پیدا بکنه نیاز به چی دارد؟ فعلیتی به نام صورت. حتما ماده باید در کنار فعلیتی یا صورتی قرار بگیرد تا ما یک نحوه وجود رو به ماده نسبت بدیم، و الا اگه در کنار فعلیتی به نام صورت قرار نگیرد، ماده به خودی خود تحقق و وجود نخواهد داشت. و به نسبت للجزء الاخر، این ماده نسبت به جزء دیگری که یقبلهو قبول میکند آن را، یعنی چی؟ یعنی صورت، نسبت به جزء دیگری که اون جزء را قبول میکند، یعنی صورت را قبول میکند، ماده برای صورت است و معلول برای صورت. لما تقدم ان الصورت شریکتون علت للماده، چون قبلا گذشت تو بحث مقولات عشر که صورت شریک العله برای ماده است، یعنی با هم دیگه شراکت میکنن صورت و ماده، جسم و پدید میارن، علت میشن برای پیدا آمدن جسم. ولیکن برخی از طبیعیون که همون مادیون باشند، ماتریالیستا و امثال اینها، اینها علیت رو فقط در ماده منحصر کردند. از اون علل اربعه ارسطویی میگن آقا علت فاعلی و غایی و علت سوری، اینا کشکه، هر چه هست ماده است، علم تجربی هم همین ماده رو میبینه. اون سه تا علت دیگر رو انکار کردن. اشکال سخن اینها چیست؟ بنابر مبانی فلسفی، اشکال اول اینه که طبق تحلیلی که ما از ماده ارائه دادیم، گفتیم ماده جهت قوه هست، جهت قبوله، ماده جهت استعداد و قوه است و میپذیرشه، جهت فقدانه، به تعبیری میپذیرد صورت را، قبول میکند صورت را. خب لازمه یه جهت قوه بودن، جهت قبول بودن، فقدانه، یعنی چیزی نداری، ندار هست ماده، قوه محض دیگه، از خودش که چیزی ندارد. خب اگر ماده قوه محض باشد، حیثیتش حیثیت قبول باشد و لازمه قوه بودن و حیثیت قبول داشتن فقدانه، این ماده چطوری میخواد علت باشه و وجود رو، هستی رو ایجاد کنه؟ ماده ای که حیثیتش نداری و بدبختی قوه محضه، چطور میخواد فعلیت ازش تراوش بکنه، وجودها رو ایجاد بکنه، موجودات رو ایجاد بکنه؟ معنی داره اصلا؟ نه. اگر ماده رو به این معنای فلسفی بگیرید که همون جهت قوه است، بی‌معناست. جهت قوه جهت فقدان است. چیزی که جهت فقدانه نمیتونه موتی فعلیتی باشد که ملازم با وجدان هست. فعلیت یعنی دارایی، قوه یعنی نداری. این اولین اشکال. اشکال دوم، قبلا ما گفتیم که علتی که بخواد معلولی رو پدید بیاره، با یعنی علت تامه، باید معلول رو به سرحد وجوب برساند. الشیء ما لم یجب لم یوجد، یعنی علت تامه باید بیاد همه راه های عدم رو بر روی معلول ببنده، مقتضی موجود بشه، مانعی هم از وجود این معلول نباشد، تا بگیم علت تامه تحقق پیدا کرد. وقتی چنین علت تامه تحقق پیدا کنه، علت تامه چی کار میکرد؟ قبلا بحث کردیم علت تامه ایجاب می کرد وجود معلول رو. معلول چی می شد؟ وجود معلول هم واجب می شد. خب پس علت شأنش اعطاء وجوبه، علت ایجاب می کند، یعنی وجوب و ضرورت رو به معلول می بخشه. حالا بگیدیم ماده‌ای که جهت قوه است و فقدان هست و اصطلاحاً جهتش امکانیه، امکان قوه می شه، امکان استعدادی، قوه یعنی استعداد دیگه، قبلا خوندید که استعداد امکان استعدادی یکیه، قوه همون امکان استعدادی. خب این ماده ای که شأنش امکانه، امکان استعدادی و شأنش قوه است، چطور میخواد وجوب رو به این معلول بده؟ این ماده رو وقتی میشنوی ذهنت میره رو امکان استعدادی و قوه، این که نمیتونه موتی وجوب باشد، موتی ضرورت نمیتونه باشد، که در حالی که علت باید ایجاب بکند و ضرورت ببخشد وجود معلول را. ثالثاً اشکال سوم، ماده طبیعت واحد داره، ماده تو همه اجسام یکسانه، چه ماده ثانیه بخواید بگید چه ماده اولا بگید، ماده اولا که قوه محض، همه تو همه یکسانه، ماده ثانیه هم که ترکیب ماده اولا و صورت جسمی است، اینم در همه اجسام مشترک، صورت جسمی فعلی از سبودی، همه اجسام سبودی هم دید. خب اگر ماده بخواد موتی وجود باشه، چون یک طبیعت بیشتر ندارد، طبیعت واحده دارد، باید اثرش هم واحد و متشابه باشه، به قول علامه باید یک اثر ازش صادر بشه. خب پس چرا موجودات با هم تفاوت دارن آقا جان؟ اگر علت فقط علت مادی باشه و موتی وجود علت مادی باشه، ماده که یک شکل ثابتی داره، طبیعت ثابت و واحدی دارد، پس باید اثر این طبیعت واحد ماده یکسان باشه در همه، در حالی که ما ببینیم وجودهای مادی با هم تفاوت دارن، الا ماشاءالله، یکی آهن، یکی چوب، یکی خاک، یکی مایع، یکی جامد، یکی گاز، هزار مدل تفاوت ما ببینیم. و خود اینها هم جالب، ماتریالیست‌ها این تفاوت بین موجودات مادی رو هم قبول کردن. خب نمیشه، چون لازمش اینه که اگر بگیم ماده علت، به قول علامه لازمش اینه که اون جهتی که ما به اختلاف میان اجسام هست برگردد به اون جهت ما به اشتراک، یعنی جهت ما به اشتراک که ماده باشد بیاد این اختلافات رو ایجاد کنه. این امر محالیست دیگه، سنخیت نیست بین اون وقت ماده و اینها، که ماده ثابته. اگر ماده بخواد علت باشه و علت فقط علت مادی باشه، باید همه این اجسام یک شکل، یک اثر داشته باشن و بی‌معناست که شکل‌های گوناگون و آثار گوناگون داشته باشن. خب متن نگاه کنید، وقد حسر جمع من الطبیعیین العلیت فی المادت، فقط گروهی از طبیعیون مادی گرایان علیت رو فقط در ماده منحصر کردن، منکرین للعلل الثلاث الاخر، علتهای سگانه دیگر را انکار کردن، و یدفعه اولا ان المادت حیثیت ذاتها القوة والقبول. اشکال اول اینه، ماده حیثیت ذاتش قوه و قبول هست و لازمه قوه و قبول، لازمه ماده که حیثیت ذاتش قبول و قبول هست، چیه؟ فقدانه، نداریه، بدبختیه. و من از ضروری انه لا یکفی لاعطاء الفعلیه و ایجادها الملازم للوجدان، و بدیهیه که اون جهت فقدان نمیتونه کافی باشد برای اعطاء فعلیت و ایجاد فعلیتی که اون فعلیت همراه با وجدان هست. فعلیت با دارایی و وجدان میسازه، ماده با نداری همون جهت قوه که ماده است با نداری و فقدان. و فقدان جهت فقدان چطور میخواد موتی جهت وجدان باشد؟ قوه چطور میخواد موتی فعلیت باشد؟ موتی شعی لایکون و فاقدن لهم که نداره فعلیت رو چطور میخواد بده؟ فلا یبقی للفعلیت الا ان توجد من غیر علت، پس باقی نمیماند برای فعلیت جز این که بدون علت موجود بشه، چون از ماده که نمیتونه موجود بشه. اون ست علت دیگر رو هم که شما علت غایی و فاعلی و علت سوری هم که فاتحش رو خوندید انکار کردید، پس معنیش اینه که این فعلیت هایی که در هستی میبینیم باید بدون علت موجود بشه، چون شما علت رو منحصر کردید در یک علت، اون علت هم که با مشکل مواجه شد گفتیم نمیتونه موتی فعلیت باشه، پس لازم میاد وجود هایی که ما در هستی میبینیم و فعلیت هایی که میبینیم بدون علت موجود شده باشد. و ثانیاً انه قد تقدم ان الشيء ما لم يجب لم يوجد، قبلا گذشت که شی تا به مرحله وجوب نرسد وجود پیدا نمیکند. و اذ کانت الماده شأنها الامکان والقبول فهي لا تصلح لان يستند الیها هذا الوجوب المنتزع من وجود المعلول، و اگر ماده‌ای که شأنش امکان استعدادی و قبول هست، شأن امکانه، این چنین چیزی فهیه یعنی این ماده صلاحیت ندارد که به این ماده مستند بشود این وجوبی که انتزاع شده است از وجود معلول، چون وقتی معلول وجود پیدا بکنه وجوب رو ما ازش انتزاع میکنیم، یعنی وجوب لاحق را. دیگه ماده که جهت امکانه، وجوب چطور از اون چیزی که حیثیت امکان صادر شد نمیشه. و حقیقته از ضرورت و لزوم و عدم الانفکاک، در حالی که حقیقت وجود، حقیقت این وجوب یا وجود ضرورت است و لزوم است و عدم انفکاک. ضرورت دیگه، لزومه، حتما باید این تحقق پیدا بکنه. و عدم انفکاک یعنی این وجود معلول هیچگاه نمیتواند از علت تامه خودش جدا بشود. وجود معلول همیشه لازم علت تامه است. وجود معلول اگر تحقق پیدا بکنه همیشه ضرورت دارد. پس حقیقت هو میخوره به وجود معلول، حقیقت وجود معلول. فورا المادت امر لا محاله یستند و الیه وجوب المعلوله و وجوده. پس معلوم میشه وراء ماده یک چیزی هست که ناگزیر وجوب معلول و وجود معلول مستند به آن چیز است. اون چیز چیه؟ و هو العلت الفاعلیت المفیزت لوجود المعلول، و همون علت فاعلی است که افاضه کرده است وجود معلول را. اشکال سوم ان المادت ذات و طبیعت واحدت لا تؤثر ان اثرت الا اثرا واحدا متشابها. ماده یه طبیعت واحدی داره، لا تؤثر، نمیتونه تأثیر بگذارد، اگر بر فرض تأثیر بگذارد، این ان اثرت جمله معترض است، اگر بر فرض تأثیر گذار باشد نمیتونه تأثیر بگذارد جز یک اثر واحد متشابه را. یعنی بر فرضی هم که بپذیریم تأثیر گذار هست، اثرش باید واحد متشابه باشد، در همه موجودات باید یکسان باشه، معلولاش همه باید یکی باشن و شبیه هم. وقد سلموا ذلك، خود اینها اینو پذیرفتن که ماده اثرش واحد و متشابه هست. و لازمه رجوع ما للاشیاء من الاختلاف الى ما للمدت من صفت الوحدت ذات صفت. لازمه این سخن اینه که اون ما به الاختلاف اشیاء برگردد به آنچه که برای ماده هست. برای ماده چیه؟ اون صفت وحدت. یعنی لازمش اینکه اون ما به الاختلاف برگرده به جهت اشتراکی که جهت وحدت هست ذاتن و صفتن، یعنی هم وجود اینها ذات، این هم اوصاف یعنی عوارضشون، همه باید همه که با هم اختلاف دارن، چه ذواتشان چه اوصاف و عوارضشان، همه باید به اون جهت ماده برگردن، در حالی که ماده جهت وحدته. شما چطور جهت اختلاف رو به جهت وحدت برمیگردونید؟ یعنی به این معنا که جهت وحدت موتی جهت اختلاف باشه؟ نخیر، جهت وحدت و جهت اشتراک موتی وحدت و اتفاق است، نه موتی اختلاف و کثرت. و هو کون کل شیء عین کل شیء، لازمش هم اینه که هر چیزی عین چیز دیگر بشه، همه عین هم بشن. چون چرا میگه عین هم بشن؟ چون دیگه جهت اختلافی نیست. وقتی جهت اختلاف نباشه دو تا نمیتونن باشن، اینا سه تا نمیتونن باشن. جهت اختلافی نیست که بگی سه تا، چهار تا، پنج تا، هزار تا، 200 هزار تا، همه میشن جهت اتحاد، خود جهت یعنی یک چیز میشه دیگه، کل هستی و موجودات میشن یک چیز، چون کسرت و در فرضی معنا دارد که مغایرت بینشون باشه، جهت اختلاف باشه. و ضرورت العقل تبتلو، و بداهت عقلی این لازم را باطل میکند. و اما العلت السوریه، این رو برای اینکه خسته کننده نباشه بذارید در یک فایل مختصر بعدی با فصل 15 بگم، پرونده این فصل 14 را تمام بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.